در مورد حب و بغضها، دوستیها و دشمنیها. امام باقر علیه السلام فرمودن لو ان رجلا احب رجلا فی الله لاثابه الله علی حبه. اگر شما کسی رو به خاطر خدا، یعنی با ملاکهای اسلامی انسانی، با ملاکهای عقیدتی و مکتبی دوستش دارید، ازش حمایت میکنید، به نفع شعار میدید، شما قطعا به خاطر این محبت و این دفاع پاداش الهی خواهید داشت. چون میگی درود بر کی؟ هدفت خداست، هدف توحید و عدالت، هدف خدمت. لا اثابه الله علی حبه، خداوند به خاطر اینکه او رو دوست داری، اینا رو دوست داری، این جبهه رو دوست داری، خداوند تو رو دوست داره، چون تو به خاطر خدا اونا رو دوست داری، یعنی در واقع خدا رو دوست داری. طرفدار جبهه حقی، طرفدار عدالت خواهان، انقلابیون، مجاهدان، شهدا، ایثارگران، فداکاران، طرفدار اینایی. چرا؟ چون اینا مسیر درستی، راه خداست. خداوند به خاطر محبتت به این افراد تو رو دوست داره، به تو پاداش خواهد داد. و این کان المحبوب فی علم الله من اهل النار، حتی اگر بعدن معلوم بشه که اشتباه کردی، این شخصی که تو فکر میکردی آدم درستی است و ازش دفاع میکردی، به نفع شعار میدادی، سوال و جوابم کرده بودی تحقیقی، ولی اینجوری بود، معلوم شد که این او آدمی که فکر میکردی نبوده، یا بوده، قبلا بوده، بعدا عوض شده، ولی این تغییری در پاداش تو ایجاد نمیکنه. امام باقر علیه السلام فرمان موضع گیری تو، علت و معیار موضع گیریت که درود بر کی، مرگ بر کی میگی و چرا میگی، به کیا محبت و عشق داری، از کیا، از کدام جناح و جبهه، از کدام طرف متنفری، قلبت با کدوماست، زبانت با کدوماست، این ملاکه. حتی اگر در یه مصداقی از اون مصادیق مثلا اشتباه کرده باشی، یا بعدن معلوم بشه اشتباه کردی، یا اصلا اشتباه نکردی بعدن او یارو اشتباه کرد، عوض شد، این آدم دیگه او آدم دهه 50 و 60 نیست، این آدم تو دهه 90 یا 1400 یک آدم مزخرفی شده، عوض شده، این تغییر ایجاد نمیکنه، چون تو ملاکت او بود. حتی اگر اون شخص بعدن جهنمی بشود، یا معلوم بشه از اول اینطور بوده. ولو ان رجلا ابغض رجلا لله، حالا اگر علی یک کسی یه وقتی یه شعاری دادی برای که درست نشناختی، لأثابه علی بغضه ایاه، به خاطر نفرتت از او آدم تو پاداش الهی خواهی داشت. اینایی که میگن ما مرگ بر نداریم فقط درود بره، نه، امام باقر میفرماند هم درود هم مرگ، اما همه اصلا درود و مرگ دارن، همه عشق و نفرت دارن، همه یک کسایی رو دوست دارن از کسایی بدشون میاد، متا اکثرا خیلی ها به خاطر منافع خودشون یا توهمات خودشون این عشق و نفرت و درود و مرگ رو میگن، اما اونایی که برای حق، برای خدا، با این ملاک ها دوست و دشمنان خودشون رو انتخاب میکنن و درود و مرگ ها رو به کار میبرن و اعلام شعار و شعائر و اعلام موضع میکنن که ما بیطرف نیستیم، درود بر تو، مرگ بر تو، من بیطرف نیستم، من مدافع این پرچمم و ضد این جبهه هم، بلا تکلیف نیستم، من تکلیف دارم، تکلیف من با خودم روشنه، اینه که پاداش داره. بیطرف و بیتفاوت عملا مؤید ظلم و کفر و فساده، اگر بتونه کاری کنه و بدانه و نکنه. حالا اگر با یک کسی اشتباها دشمن شدی، نشناختیش، درست نمیشناختیش، اطلاع نداشتی اون آدم درستی بوده، تو فکر میکردی این آدم نادرسته و به این خاطر برای خدا ازش متنفر بودی و علیهش یه وقتی چیزی گفتی، اما و این کانل مبغضو فی علم الله من اهل الجنه، ولی او آدم درستی بوده، بهشتی هم هست، اهل بهشته، ولی تو به خاطر خدا اشتباهاً علیهش یک زمانی بودی، حالا فهمیدی که اینجوریه، تو به پاداش رسیدی، اونم به پاداش رسیده، او پاداش الهی داره برای که در راه خدا، در راه حق، در راه ارزش‌ها فحش شنید، تو هم پاداش داری برای که تو مصداق و اشتباه گرفتی، ولی معیارات معیارات درستی بود و تا وقتی که متوجه خطا نشدی یا متوجه این مصداق نشدی، تو برای خدا، برای حق او کارو کردی. بنابراین حتی امام باقر در واقع می‌فرمان گاهی هم ممکن است دو نفر در دو جبهه مخالف باشن ولی یه طرفشون اشتباه کرده باشه ولی هر دو صادق باشن و اینها رو خدا میداند، خودشون هم میدونن. ممکنه هر دوشون آدمای خوبی باشن و موقتا اشتباهاً در دو جبهه علیه هم قرار بگیرن، اما البته این نمیتونه دائمی باشه، چون قرآن میفرماد هر کس تقوای الهی داشته باشه خداوند راه خروج را، مخرج راه خروج رو حتما بهش نشون میده. فرقان قدرت فرق گذاری، قدرت تشخیص رو حتما بهش میده. نمیشه تقوا داشته باشی، صادق باشی، تا آخرم خطا کنی بری علی رو بکشی، بگی صادقانه علی رو کشتم، نمیشه دیگه، تا ته خط نمیتونی بری. اما چرا میشه گاهی؟ این تعبیری هم اینه که پس همدیگر رو سیاه‌سفید مطلق هم ما میتونیم نبینیم. ارزش ها بله، ارزش و ضد ارزش سیاه‌سفید مطلقن، اما آدما نه. ما ممکنه در مورد هم اشتباه قضاوت کرده باشیم، ممکنه همدیگر رو درست نشناختیم، با هم درست سخن نگفته باشیم، سخن هم رو درست نشنیده باشیم، سوء تفاهمی باشه. امام باقر میفرمان ممکنه سوء تفاهم باشه، شما برای حق با یک کسی داری در افتادی که اونم تو مسیر حقه، شما هم پاداش بردی اونم پاداش برد، تا وقتی که بفهمی و باید تلاش کنی بفهمی. از اون طرف ممکنه شما با یک کسانی تو یه جبهه باشید، شما صادقانه تو اون جبهه اید، او خائنانه، هر دوتون دارید یه شعار رو میدید، تو یک گروهید مثلا، اما تو برای خدا داری اون عمل رو انجام میدی و اون شعار رو میدی و اون شخصی که کنار توست او یه آدم جهنمی و فاسدیست ولی داره مثلا یه شعار درستی میده. اینجا فرمودن که حتی اگر او اونطور باشه و او جهنمی باشه ولی تو رستگاری تا وقتی که بر این یقین هستی که این آدم درسته و این شعار شعار درستیه، و طبیعتا وقتی بفهمی که درست نیست حتما تجدید نظر میکنی. این خود این روایت امام باقر چند پیام فوق العاده مهم داره در هم روانشناسی اجتماعی، هم در رفتارشناسی، در حوزه سیاست، در حوزه تربیت، در حوزه اخلاق و در خصوص حوزه رسانه. فرمودن در رابطه با منطق اسلامی، فرمودید میخواستم بپرسم فلسفه آمده از یونان باستان استکباری است؟ بعضی گفتن تفکر موجود در غرب از فلسفه یونان آمده و این تفکر اومانیستی و سلطه‌جویانه است. بنیان استکباری غرب از این تفکر است. لطفا نظر خدا بفرم. ببینید استکبار در واقع فلسفه نداره. هیچ توضیح استدلالی برای استکبار نداره. استکبار وحشیگریه. چه فلسفه ای؟ کل فلسفهش اینه که هر که قوی تره حق داره بقیه رو له کنه، قارت کنه. این فلسفه است، این منطقه. این منطقه جنگل. اما راجع به یونان باستان، فلسفه یونان باستان، ببینید فلسفه یونان باستان و هیچ فلسفه دیگری یک دستگاه، یک پارچه نیست. در واقع فلسفه یونان نداریم، فیلسوفان یونان داریم. خلاف نظرهای زیادی داشتن مکاتب مختلف. حتی فلسفه غرب هم که میگید ما یک فلسفه غرب نداریم، که فیلسوفان مغرب زمین دارید که اینا در بسر همه چیز با هم اختلاف داشتن، که اصلا معرفت چیست، هست یا نیست، ابزار معرفت چیست، تجربه عقل درونگرایی فنا، همینطور سر همه چی اختلافه. بنابراین ما یک فلسفه یک پارچه نه یونان قدیم داشتیم، غرب قدیم در یونان داشتیم، نه غرب جدید داریم. در بقیه جاهای دنیا هم همینطوره. بله ممکنه بگی آقا یه فلسفه ای که بنیان واحد مادی داره، یه نگاه مادی به انسان داره، به تعبیر اومانیسم تعبیر میشه ازش، نگاه مادی به هستی، به عالم، حتی به خدا هم یک نگاه ناباورانه و محدود کننده. بله یک چنین دیدگاهی در اغلب نهله های فلسفی غرب قدیم و جدید بوده و هست، این هست. اما اینکه استکبار فلسفش فلسفه یونانی است، این احتیاج به بحث داره. فلسفه های مختلف یونانی ما داریم، این فلسفه یونانی و فیلسوفان یونانی هم بین اینا دیدگاه هایی هست به لحاظ فلسفی الهی درست، قابل دفاع، قابل انطباق با مفاهیم الهی و اسلام. مواردی هم درش هست کاملا ملحدانه یا مشرکانه، شرک در بنیان برخی از دستگاه های فلسفی یونان بوده. الان هم شرک بلکه
این ورتر از شرک، یعنی شکاکیت نسبت به همه مبانی عقلی و اخلاقی. در بسیاری از فلسفه های مدرن و پست مدرن غرب وجود داره. بله این دیدگاه با این شیوه عمل سازگاره. یعنی شما وقتی در یک دستگاه فلسفی به این نتیجه رسیدی که اصلا حق و باطل یعنی چی، عدل و ظلم چیه، وقتی ریشه اینا به لحاظ تئوریک زده شد، شما دیگه در عمل هم حتی موانع نظری هم در برابر جنایات و استکبار دیگه نداری. هر چیزی حق، هر کی حق قدرت دارد حق دارد، هر کاری بکنه. اما اینکه آیا بدون فلسفه یونانی کارا نمیشد، نه من همچین برداشتی ندارم. فلسفه یونانی هم گفتم، دوباره عرض بکنم، فلسفه یک پارچه نیست. نکات درست و غلط در اون فلسفه هم هست مثل سایر فلسفه ها. فرمودن برخی میگوین انقلاب اسلامی بر اساس فلسفه صدرایی شکل گرفت، یعنی از میان فلسفه مشراق و اشراقی امام فلسفه صدرایی را برگزید. آیا درست است؟ امام گفته که من انقلاب را بر اساس حکمت متعالیه یا فلسفه ملا صدرا دارم انجام میدم. یه وقت سوال میکنید آیا فلسفه ملا صدرا، حکمت صدرایی یه چیزیست جدا از مفاهیم اسلامی؟ امام از اولی که نهضت شروع کرد در درساش خصوصی عمومی همه جا به عنوان وظیفه قرآنی بر اساس قرآن و سنت عمل کرده. این یک نظریه صرفا فلسفی نیست. فلسفه صدرایی هم یک چیزی جدا از اسلام نیست. برداشت متفکران بزرگ در حد ملا صدرا آمدن تبیین کنن و استدلال کنن بر سر مفاهیم نظری و حکمت نظری و حکمت عملی به عنوان متفکر مسلمان. چرا میگید مسلمان ها؟ اینجا یک بحث دیگه نمیخوام واردش بشم، طولانیست. اگر فیلسوف واقعا و تماما فیلسوف باشد دیگه مسلمان و غیر مسلمان معنی نداره. هر جا دلیل عقلی قطعی هست، هر جا استدلال عقلی هست، هر جا هم نیست قبول نداره دیگه. اسلامی غیر اسلامی چیه؟ جواب اینه که بله، همه فلسفه برهان‌های 100% قطع آور عقلی نیست که. اون بخشیش که اینطور باشد مسلمان و غیر مسلمان قبول میکنه، ها، اگه برهان باشه، اگه فیلسوف باشن. اون بخشیش که نیست اختلافات شروع میشه که برهان 100% نیست. و اتفاقا به همین دلیل علاوه بر فلسفه عادی بشری احتیاج به وحی هست که چیزی فرا فلسفه است که کمک میکنه به فیلسوف، نقاط تاریک رو روشن میکنه تا بتونه اونجا درست عقل ورزی کنه. اما سوال، آیا چیزی هست که بین همه فلسفه های دنیا قطعا مشترک باشه؟ بین فلسفه های شناخته شده واقعا اگر بخوایم بگیم چیزایی هست که همه فیلسوفان جهان قدیم و جدید، شرق و غرب و عالم، دینی و ضد دینی و غیر دینی برش توافق دارن که اونا رو بگی فلسفه خالصه دیگه، همه فیلسوفا قبول دارن. من فکر میکنم که وقتی که در اصل شناخت و معرفت اختلاف میشه، بنابراین میشه گفت نه، وجود نداره. هر کی آمده اگر نظریه‌ای داده بگید فیلسوفه، اصلا فلسفه ها هیچ کدوم مشترکاتی ندارن. اما اگر یعنی برهان، یعنی بدیهیات و برهان، اینا رو بگی تفلسف خالص، یه نقاط مشترکی پیدا میشه بین فیلسوفان با هر دین و مذهبی که باشن. منتها اینا کششش تا یه حدیه برهان ها، از یه جایی به بعد دیگه شما برهان قطع آور برای خیلی از مسائل دیگه نداری. اون وقت باید ترکیب بکنی این برهان را با برهان نقلی، یعنی نقل صحیح که خودش با برهان اثبات میشه، با ترکیب عقل و نقل بسیاری از مسائل اثبات میشه و تبیین و روشن میشه. تا اونجایش که فقط عقل برهانی 100% نباید اختلافش بیاد دیگه. اما از جایی به بعد که اختلافیش بین حتی دو تا فیلسوف مسلمان هم اختلاف میشه. ابن سینا میگه آقا اتحاد عالم و معلوم در اکثر آثارش اینو میگه، حالا یه جای چیزی هم گفته مثلا قبول نداره، اصلا معنیش مثلا مفهوم نیست، معنی نداره. ملا صدر یه جای میگه اصلا کسی که اتحاد عاقل و عقل و معقول، عالم و علم و معلوم رو نفهمه و ندانه، مهمترین مسئله فلسفی تو حوزه انسان شناسی و ذهن شناسی رو نفهمیده. آقا اون یک نابغه بزرگیه، این هم یک نابغه ای به اون میگه نفهمیده. شیخ اشراق میگه ابن سینا فلان، اون یکی میگه فلان. فارابی با او عظمتش، مشائی و اشراقی و صدرایی در یک حوزه های همه فیلسوفه توافق دارن، در یک حوزه هایی به عنوان فیلسوف مسلمان با هم توافق دارن. چرا میگیم فیلسوف مسلمان؟ چون از یه جایی به بعد دیگه برهان قطعی فلسفی که همه عقلا و فیلسوفان جهان بپذیرن دیگه نیست. اونجاش استشهاد به چیزایی میارن، دلایل میارن که به قدر 100% کافی قانع کننده نیست، یا برمیگرده به یه اطلاعات جانبی که اونا رو شما نمیتونی با برهان اثبات کنی. باید برهان به علاوه برهان عقلی زمینه بشه با نقل برهانی نقدی که خودش برهان باشه و او حجت باشه، حجت عقلی باشه، بخوام اثبات کنم. این توضیحات زیادی داره، ولی اجمالا میخوام عرض کنم پاسخ شما: یک، امام نگفته من بر اساس فلسفه ملا صدرا انقلاب کردم. دو، انقلاب بر اساس موازین و منابع اسلامی است که یکیش هم مفاهیم فلسفی. اسلام فقط فلسفه که نیست که، اسلام فلسفه هست، عرفان هست، فقه هست، اخلاق هست، همه اینا رو هم اسلامه. اما اگر مرادتون اینه که امام به عنوان یک شخصیت متفکر نظریه پرداز که تو حوزه مباحث فلسفی و عرفانی، عرفان نظری، دیدگاه های ملا صدرا و ابن عربی رو در مواردی قبول داره، آیا اینا مستقیم یا غیر مستقیم ممکنه در بعضی تصمیم گیری های تأثیر داشته باشه؟ بستگی داره این سوال که در چه سطحی و کدام نظر. ملا صدرا هم که حرفاش همش یک دست نیست که، حرفای داره 100% درست، همه قبول دارن، به وضوح مطابق با مفاهیم معارف اسلامی و بهترین تبعین از بعضی از معارف اسلامی رو ملا صدرا کرده. در بعضی موارد اختلاف نظر، شک، که حتی خودش بعداً تجدید نظر کرده، گفته فلان تبعینی که مثلا من از معاد درباره فلان نظریه خودم بر اساس اون نظریه گفتم، بعداً مثلا یا پس گرفته یا درش تردید کرده. تردیدم نکنه، خب خیلی دیگه ممکنه قبول نداشته باشه. اصلا کسی تعبد 100% به کسی دیگه ای نداره. بله، فرض کنید در تبعین ان الله معکم اینما کنتم، خداوند با شماست هر جا که باشید، خب این معنیش روشنه. شما میخوای فیلسوف باش، عارف باشی یا نباش، صدرایی باشی، مشایی باشی، اشراقی باشی، یه پیام واضح حداقلی داره که آقا مؤمن تو هیچ وقت تنها نیستی، احساس تنهایی نکن، در محضر خدایی، اگر در مسیر خدا هستی خدا با توست، در پناه خدایی، خلاف او باشی خدا با تو نیست. از این ان الله معکم یک برداشتی است که همه ما و شما، الان شما هم اگه فلسفه و عرفان خوندید از این جمله مگه معنی برداشت نمی‌کنید؟ مگه این معنی به قدر کافی شفاف و تعیین کننده و سرنوشت ساز نیست برای شما؟ هست. اما حالا وارد جزئیات تفسیریش میشیم. یعنی چی ان الله معکم؟ این معیت با شما بودن و خدا یعنی چی؟ این چه نوع همراهی است؟ حالا راجع به این خوب نظریه پردازی ها شده. مفسرین، عرفا، متکلمین، فلاسفه، همه مسلمان نظریات متعدد انواع معیت رو تعریف کردن. حالا وقت میگه آقا غیر مستقیمی اثر داره در تصمیم، خب هر چیزی ممکنه، شما الان هر تصمیمی بگیرید تمام آگاهی ها و اعتقادات و احساسات تو شما دخالت داره. بله، به این معنی اگه منظور کسی عاری از دخالت برداشتش نیست، اما اگه منظورتون که این انقلاب مبناش دیدگاه صدرایی بوده، اگه حالا کسی انتقاد داره به دیدگاه صدرایی مبنای انقلاب میرزه این سوال، نه، پیامبر اسلام در صورت توهین به یهودی و مسیحی به عنوان دادستان مسلمانان را مؤاخذه خواهد کرد. بله، این شعار روایت پیغمبر، در حالی که شعار مرگ بر آل یهود در پرچم انصار الله یمن هست. این آل یهود دقت کنید تو تعابیر دیگران هم هست. یهود در واقع ما دو تا یهود داره، یک یهودی که دینه، که اونا همین اتفاقا یهودیایی هم که ضد صهیونیستن و اینا متاسفانه سخنگو ندارن و ضعیفن. خیلی از یهودیای خود ایران هم همینجوره. من یهودی دیدم تو همین تهران، یه آقای یهودی بود داشتم از خیابون رد می‌شدم، آمد جلو من گفت که من وقتی بحثایی که می‌کنیم مسائل اسلامی است، آیه و حدیث، میگم خانم و بچه‌ها میگم همه بشینین قلم و کاغذ یادداشت کنید. خیلی من تعجب کردم، خب یه یهودی اینجوری بوده می‌خواد واقعا کار مسیحی؟ من دیدم همینطور جوان زرتشتی دانشگاهی، من یه وقتی دیدم تو خیابون انقلاب کتابفروشی ها می‌رفتم، اینا دیدم آقای آمد جلو گفت من زرتشتی ام، دانشجو دکتری بود، گفت ما یک جمعی داریم دوستانمون، همه وصفمون اینه که هممون دانشجو دکتری هم رشته هستیم و 30-40 نفر پسر و دختر و اینا، چه مسلمون چه مسیحی چه زرتشتی چه یهودی، همه هستیم ولی هیچ کدومون مذهبی نیستیم، مثلا با هم رفیقیم و اینا، میریم کوه. یه وقتی از علی و حرف می‌زدی اینا، خیلی اینقدر این روایت‌های علی قشنگ بود که ما کفش کوه پوشیده بودیم، دختر پسری داشتیم می‌رفتیم کوه، دیدیم یک دو سه تا جمله از علی گفتی دلمون نیومد، دیدیم خیلی تالا نشدیم علی اول گذشته باشه، کفشامون در آوردیم نشستیم گوش کردیم. بعد از من انتقاد میکرد، میگفت شما که ایرانی قبل از اینکه مسلمان باشی، خب این از عربا میگی علی و محمد و اینا، خب از ایران بگو، یکم از ایرانی قبل از اسلام بگو. گفتم ببین این جمله ها هر کی بگه، چه عرب چه عجم، ما میذاریم رو سرمون، ما دنبال پیغمبر و علی به خاطر اینکه عربن نرفتیم، که اصلا انسان قبل از اینکه عرب باشه، فارس باشه، یا هر چیز دیگه انسانی ما. ما این حرفا انسانیه. تو از ایران قبل از اسلام برای من 20 صفحه مطلب اینجوری بیار، من همونا رو میگم. نمیگم هم نبوده، خب بیار تو بگی. شما هزاران هزار از این جملات تو همه مسائل انسانی از پیامبر و امیرالمومنین از قرآن و روایات دارید. بحث عرب عجمی نیست. گفتم من اسم هزار تا دانشمند، ریاضیدان، فیزیکدان، شیمیدان، مهندس، پزشک، متکلم، فیلسوف ایرانی پس از اسلام هزار تا اسم برات میارم، تو 10 تا قبل از اسلام رو اسم ببر. نمیگم هم نبوده ها، 10 تا اسم ببر. بگو آقا ایران قبل از اسلام تو رشته‌های مختلف، خب اون بگو، من اونم میگیم. اگر تو این مسیر اونم میگیم، ایران پس از اسلام با ایران قبل از اسلام متقابل. ایران قبل از اسلامی که اغلب مردم حق درس خوندن نداشتن، یا اقلیتی فقط حق داشتن درس بخونن. اون جریان پسر کفشدوز رو با پسر شاهانش خسرو پرویز 3000 تا زن داشت. حرمسرایی داره 3000 تا زن داره. ایران قبل از اسلام اینا، شاهنشاهی ایران، ساسانی اینا، حرمسرا داره تو اسناد تاریخی غرب و شرق ایران قبل از 3000 تا زن داره یاده. بعد اونجا خانواده های سلطنتی میگفتن ما برای که خونمون با بقیه قاطی نشه با خواهر و مادر خودشون ازدواج میکردن. خب اینا هست توی تاریخ ایران قبل از اسلام، چرا اینا نمیگی؟ با محارمشون ازدواج میگفتن، خون ما یکیه، خون دیگری مخلوط نشه، خون ما نژاد اصیل. این کار هم از مصریا و از یونانیا یاد گرفتن، اونجا اولی کارا میشد، اینا تو ایران نبود. خب در ایران قبل از اسلام چیزای خوب داشتیم، چیزای بد داشتیم. چیزای خوبشو که اسلام همه رو قبول داره که 100%. ایران یک ملت بزرگی بوده قبل از اسلام. ایران مثل ملت‌های دیگه نبود. ما تو دنیا 4-5 تا ملت داریم که تاریخشون قابل افتخار واقعا. یک ملت تمدن ساز، یکیش ملت ما بوده. ملت ایران قبل از اسلام یک ملت بزرگی بود. خیلی کار، ولی الان چی داریم از اون؟ ما از ایران قبل از اسلام اسم 5 تا دانشمند نداریم. 100 تا جمله اخلاقی حقوقی نمونده. حالا من نمیدونم یونانیا و رومیا وقتی آمدن تخت جمشید و سوزوندن اسمشو گذاشتن پرسپولیس، این اشغالگر اسمو گذاشت روی اینجا، یعنی سرزمین پارس. وقتی اونا آمدن زدن سوزوندن کتابخونه های ایران رو از بین بردن، چیزا رو از بین بردن، همه رو از این ور اونا آمدن. بعدن هم صلیبیا غربی های پس از اسلام حمله کردن، از این طرف هم مغولا. شاید خیلی چیزایی هم بوده از بین رفته، ولی بالاخره الان ما تو دست نداریم. من نمیتونم بگم چون محمد و علی عرب بودن حرفای اینا رو نمیزنیم، ما بیایم از حرفای بزنیم که اصلا حرفای درست و نادرست مخلوطه، سبک زندگیایی که درست و نادرست مخلوطه. ایرانی ها بهترین روش ها و سبک زندگی ها درشون بوده قبل از اسلام، بدترینش هم بوده، عربش بوده. خب تحت تاثیر فرهنگ هندو ایرانی، هندو آریا، آریاییان گاو رو مقدس میدونستن و ادرار گاو رو مقدس میدونستن، میخوردن. خب این فرهنگ در قبل از اسلام بوده، در هند تا ایران تا مصر بوده. حالا بگیم که چون بوده ما بوده تا نقره نظره اصلا به این سوال جواب دادن؟ ها گفتی آل یهود از کجا آمدیم به کجا؟ هر سوالی که میکنی ذهنم 10 جا میره و میبینم هر 10 تاش مهمه، بعد یادم میره که کدومشو باید بگی بقیهش نباید بگی. از بس حرف هست در پاسخ این سوالات، از بس مطالب مهمی توی فرهنگ اسلامی و ایرانی ما داریم که اینا متاسفانه تدوین نشده. شما هم که کتاب نمیخونید تو عمرتون، همه چی رو لقمه آماده میخواید. داشتم میرم فقط میگفتم یه جمله بذار جواب میده اقلا بدم. یهود که میگن یک یهود به عنوان دین مقبل یهود نمیگه، اما یک یهوده که یهود نجات پرستیست که خودشون نجات برتر میدونن، نمیگن دین. صهیونیست اینا میگن یهود یک نجاده بنی اسرائیل، و لذا اینا یهودی ها تبلیغ نمی کنن. اینا هیچ کسو یهودی نمی کنن، فرق میکنه با مسلمان ها و مسیحی ها، اینا تبلیغ میکنن. یهودی ها هیچ وقت تبلیغ نمی کنن، میگن تعداد یهودی ها ما نمی خواهیم بذاریم، چون یهود یک نجاده. اینا نجات پرستن، مستکبرن. این یهود آل یهود که میگن از این نظره.